ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس کمیته خارجی سنا خواهان اتخاذ موضع قاطع کنگره در قبال نظارت بر تعهدات اتمی ایران شد. وزیر دفاع آمریکا برای مبارزه با ستیزجویی روسیه تقاضای 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بودجه بیشتر کرد. وزیر کشور ایران میگوید 10,000 نامزد انتخابات مجلس مورد تایید هستند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. باب کورکر رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا خواهان آن شد که کنگره آمریکا به شیوه فراحزبی موضع قاطعی در قبال ایران و اجرای تعهدات آن در قبال توافق اتمی اتخاذ کند. این سناتور جمهوری خواه در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید مخالفت او با توافق هسته‌ای با ایران از این جهت بود که این توافق بیدرنگ تمامی اهرم‌های فشار را علیه تهران برداشت و ایران اکنون به منابعی دسترسی دارد که قبلا در اختیار نداشت و میتواند آنچه را تحقیق و تولید سلاح اتمی خواند ادامه دهد. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. آقای کورکر میگوید او خواهان موفقیت توافق وین بوده، اما با توجه به منافع اقتصادی که اروپا، چین و روسیه در بازار ایران دارند، اقدام جمعی علیه ایران صورت نخواهد گرفت. به گفته او فرستادن این پیام که عدم پایبندی ایران به تعهداتش برایش عواقب خواهد داشت، تنها راه موفقیت توافق است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا برای مبارزه با ستیزجویی‌های روسیه تقاضای 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بودجه بیشتر برای سال 2017 میلادی کرد. آقای کارتر افزود که این مبلغ برای تقویت موقعیت آمریکا در اروپای شرقی و همچنین در میان متحدان سازمان ناتو در برابر پرخاشگری‌های روسیه هزینه خواهد شد. به گزارش رویترز، بودجه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برای سال 2017 میلادی سال آینده مبلغ 582 میلیارد و 700 میلیون دلار تعیین شده که به گفته اشتون کارتر برای مقابله با 5 چالش اصلی ارتش آمریکا مصرف خواهد شد. او این 5 چالش را روسیه، چین، کره شمالی، ایران و گروه خلافت اسلامی نامید. وزیر کشور ایران میگوید که از نظر هیئت‌های اجرایی 10,000 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد تایید هستند. او همچنین گفت حدود 830 نفر بر اساس مستندات رد شده و نزدیک به 340 نفر هم انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی افزود شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده قول مساعد داده است. آنگونه که وزیر کشور ایران گفته است 5500 نفر به رد صلاحیت خود از سوی هیئت‌های نظارت اعتراض کردند که شکایات آنها در شورای نگهبان در دست رسیدگی است. به گفته رحمانی فضلی این مرحله 20 روز به طول خواهد انجامید. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مسئولیت برقراری آتش بس در سراسر سوریه را متوجه قدرت‌های بزرگ دانست و گفت که مسئولیت او فقط انجام مذاکرات بر اساس قطعنامه سازمان ملل برای برگزاری انتخابات، تشکیل دولت و یک قانون اساسی جدید است. استفان د میستورا روز دوشنبه 12 بهمن ماه با اعلام آغاز رسمی گفتگوهای صلح به منظور پایان نزدیک به 5 سال جنگ داخلی در سوریه همچنین گفت که اگر دولت سوریه زنان و کودکان زندانی را آزاد کند، این علامت خوبی برای ادامه مذاکرات در ژنو است. و همکارم پروانه وحید منش اطلاعات بیشتر را در اختیارمون میگذاره.
کمیته عالی مذاکرات که نمایندگی مخالفان سوری در گفتگوهای ژنو را به عهده دارد میگوید دیدار مثبتی با استفان دی میسترا فرستاده ویژه سازمان ملل داشته است. روز دوشنبه این کمیته اعلام کرده بود اگر در ارتباط با بحران انسانی که در سوریه در حال وقوع است تضمین و تعهدی داده نشود در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد. با این حال روز دوشنبه سخنگوی مخالفان سالم المسلط گفت پیام‌های مثبتی از سوی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد استفان دی میسترا دریافت کرده است. آقای المسلط گفت دی میسترا با نماینده دولت سوریه روز سه‌شنبه دیدار خواهد کرد و گروه مخالفان منتظر پاسخ خواهند ماند. او همچنین درباره اینکه گروه مخالفان دولت بشار اسد که در این مذاکرات شرکت کردند چه کسانی هستند به خبرنگاران گفت:
جميع الفصائل الثوريه موجوده معنا،
همه گروه های انقلابی با ما هستند، چه آنها که در کنفرانس ریاض حضور داشتند و چه کمیته عالی مذاکرات. همه گروه ها در این مذاکرات حضور دارند، حتی گروه جبهه اسلامی. اگر شما درباره تروریسم در سوریه سخن میگویید، باید گفت روسیه هر کسی را در دستبندی تروریست قرار میدهد به جز بشار اسد که این یک مغالطه بزرگ است.
از دیگر سو اگرچه گفته می شود گروه های کرد به مذاکرات ژنو دعوت نشدند، ماجد البونی روزنامه نگار و یکی از حاضرین در مذاکرات ژنو از سوی گروه میثاق سوریه معتقد است کرد های زیادی در این مذاکرات حضور دارند.
گروه اتحاد دموکراتیک کرد به این مذاکرات دعوت نشده چون آنها با حکومت در ارتباط هستند و نوعی توافق بین آنها و رژیم وجود دارد. روسیه می‌خواهد آنها را در مذاکرات به نفع رژیم جای دهد. اما در گروه مخالفان و کمیته عالی باید گفت کردهای زیادی حضور دارند و این درست نیست که میگویند کردها در این مذاکرات حضور ندارند.
فرح عطاسی از اعضای کمیته عالی مذاکرات روز دوشنبه گفته بود اولویت این گروه پایان بمباران مناطق اطراف دمشق است که در کنترل مخالفین دولت قرار دارد. کمیته عالی مذاکرات همچنین خواستار آزادی زندانیان طبق قطعنامه شورای امنیت شد که در آذر ماه گذشته به تصویب رسیده است. با این حال بشار جعفری سرپرست هیئت نمایندگی دولت سوریه گفت که آتش بس و آزادی زندانی ها مورد بررسی دولت سوریه قرار خواهد گرفت. بشار جعفری اعلام کرد رسیدن به این نتایج تنها در صورت شرکت در این مذاکرات خواهد بود، نه پیش از آن. علی سعدزاده روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان معتقد است تا زمانی که طرفین اسلحه را زمین نگذاشتند و راه حلی جز جنگیدن وجود ندارد، این مذاکرات به شکست می انجامد.
این جنگ داخلی ادامه پیدا خواهد کرد. شما به خاطر داشته باشید در کشور همسایه سوریه جنگ داخلی 17 سال طول کشید. پس از اینکه اطراف این جنگ داخلی تشخیص دادن که هیچ کسی بر هیچ کسی نمیتونه پیروز بشه، اون وقت حاضر شدن به یک توافقی در شهر طائف عربستان سعودی برسن. تازه این توافق هم هنوز پس از 17 سال شکننده است. اگر طرفین در یعنی اطراف متفاوت تشخیص بدن در سوریه که نمیتونن از نظر نظامی به اهدافشون برسن، اون وقت میان به میز مذاکره و هنوز متاسفانه مردم عادی بایستی بهای این به اصطلاح نظریه جنگ سالاران اطراف متفاوت رو بده.
استفان دیمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه برقراری آتش بس در سوریه را منوط به خواست قدرت‌های بزرگ دانست و از گروه حمایت بین‌المللی از سوریه که طیف وسیعی از کشورها اهم از ایران و آمریکا را در بر می‌گیرد خواست در نشست 21 بهمن ماه جاری که در مونیخ برگزار می‌شود این اطمینان را به وجود بیاورند که سوری‌ها حمایت بین‌المللی را پشت سر خود دارند و به حال خود رها نشدند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
چهل و پنج سال پیش در روز 13 بهمن ماه کنوانسیونی در ایران تصویب شد که باعث نامگذاری و ماندگاری روز جهانی تالاب‌ها شد. کنوانسیون رامسر. از آن سال برای حفاظت از تالاب‌های بسیاری از کشورها به همین نام در دنیا شناخته میشه، اما حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران میگوید تالاب‌های زیادی در ایران در حال خشک شدن هستند و به گفته او احیای تالاب‌ها از مهمترین سیاست‌های دولت در زمینه محیط زیست است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
45 سال از تصویب کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالاب‌ها در ایران می‌گذرد و حالا 169 کشور عضو این پیمان هستند، اما هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال یک طالاب در ایران به مرگ نزدیکتر می شود. نماینده موقت مقیم سازمان ملل در ایران در روز جهانی طالاب‌ها با اشاره به وضعیت نابسامان طالاب‌ها در ایران گفته است دو پروژه در سه منطقه ارومیه، پریشان و شادگان تدوین و اجرایی شده و تلاش‌ها برای احیا و زنده نگه داشتن طالاب‌ها جدی‌تر شده است. اما کمی آنسوتر از پایتخت، مدیر کل محیط زیست لرستان گفته است خشکسالی‌های پی در پی و بهره برداری‌های نامناسب در این استان که طالاب‌های 11 گانه پل دختر را دارد، خشک شدن این طالاب‌ها را به دنبال داشته. طالاب‌هایی که آب را تصفیه می‌کنند، از سیل و خشکسالی جلوگیری می‌کنند و فضای مناسب زندگی حیوانات مهاجر را فراهم می‌کنند، حالا به وضعیتی افتاده‌اند که به گفته این مقام مسئول 300 میلیون تومان صرف عملیات اجرایی پاسگاه حفاظت از پرندگان مهاجر و جلوگیری از تخریب اکوسیستم طالاب‌های پل دختر شده است. اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، درباره وضعیت طالاب‌های ایران در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور می‌گوید:
حدود 43% طالاب‌هام در حاشیه عمان و خلیج فارس هستند. طالابایی مثل حرا و مثل مانگرو بسیار بسیار اهمیت دارن. می‌بینیم که در وضعیت مشابه توی یه سری کشورهای حاشیه خلیج فارس روی اینا سرمایه‌گذاری ویژه‌ای شده برای کارهای پژوهشی، برای کارهای آموزشی، و یا مثلا مناطقی هستن که حفاظت شده اعلام شدن و ارزش بین‌المللی دارن به عنوان یه منطقه‌ای که بعد سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار روشون اتفاق بیفته که این انجام نشده. اما از طرفی در مرکز ایران و شرق ما هم وضعیت بهتری نداریم، برای اینکه طالب هامون رو تقریبا از دست دادیم و در طالب کبیری که در عراق، طالب میغان و یا طالب بزنگان در سرخ که در خراسان و تقریبا میشه گفت تنها طالبی که در استان خراسان وجود داره و یا طالب شیرینسو در همدان، اینها جزء طالبایی بودن که بسیار در حیات پرندگان مهاجر اهمیت داشتن و همینطور در حفظ زمین‌های اطرافشون هستن برای جلوگیری از سیلاب‌ها، غبارباد‌ها، که ما اینها رو تخریب کردیم با عوامل مختلفی مثل منافع مالی که برای ساختمانسازی شرکت صنعتی دارش اعمال شده، یا مثل برداشت بی‌رویه خاک و فرازیر کردن زباله و پساب‌های صنعتی به اونها.
اقلیم و جغرافیای متنوع ایران در برگیرنده طالب‌های فراوانی است. گفته می‌شود دست کم 1000 طالب در ایران وجود دارد که 84 تایش اهمیت بین‌المللی دارند و 6 طالب در خطر نابودی قرار گرفتند. شرایط به مرحله رسیده که معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در تابستان امسال اعلام کرد دولت برای نخستین بار ردیف اختصاصی را برای احیای طالب‌های بختگان، پریشان، انزلی و هامون در نظر گرفته است. معاون حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی چند پیش در گزارشی تلویزیونی با نام بردن از گونه‌هایی که به طالب‌های این منطقه مهاجرت می‌کنند گفت سال‌هاست از تعداد این پرندگان کاسته می‌شود.
عمده پرندگانی که به طالب‌های استان ما هجوم می‌آورن همین فرامگاه ها هستن، پلیکان ها هستن، انواع اردش ها هست، حواسید ها هست.
مدیر کل محیط زیست فارس روز سه‌شنبه در روز جهانی طالب‌ها گفته است برای مقابله با خشک شدن طالب‌ها، مدیریت یکپارچه منابع آب در این استان حیاتی شده است. این چیزی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در همین روز این بار در اصفهان گفته است. با ذکر ارزش‌های اقتصادی و آورده‌های مالی طالب‌ها تأکید کرده که اگرچه با خشک کردن یک طالب ظاهراً در حال سودآوری هستیم، اما در واقع به خودمان آسیب می‌زنیم. ایران 45 سال پیش با تلاش اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، پذیرای کنوانسیون رامسر در شهر رامسر بود، با حضور 18 نماینده از کشورهای مختلف که حالا به 169 کشور رسیده است. آنطور که اسکندر فیروز میگوید کاری غیر ممکن در ایران انجام شد و این معاهده برای حفاظت طالب‌ها تصویب شد.
کنوانسیونی که به مدت چندین سال به رغم کوشش‌های کشورهای شرکت کننده، بیشتر کشورهای اروپایی، در کنفرانس‌های پیشین به نتیجه نرسیده بود، در این اجلاس رامسر با موفقیت کامل به اتمام رسید و بلکه میتوان گفت که نام ایران با کنوانسیون رامسر آغاز شد و به مدت سالها شهرت ویژه‌ای داشته است.
حالا بعد از گذشت 45 سال، اما ایران یکی از معدود کشورهایی است که وضعیت طالب‌هایش خطرناک توصیف می‌شود.
آزاده اسدی در روز جهانی طالب‌ها گزارش می‌داد. و به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما با شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست. همچنان در کنار ما باقی بمانید.